سفر به ریزها. آشنایی سیستمی با علم و فناوری نانو.
با درود به شما، من ریموند رخشانی هستم. در این سلسله از مقالات و فایل های صوتی کوشش میکنم که علم نانو و فناوری نانو رو از پایه به زبان پارسی به نفع سیستماتیک به دوستانی که علاقه مند هستند در حد توان ارائه کنم. کمی این فصل به تأخیر افتاد و تصمیم گرفتم که مسائل مدیریت پروژه های فناوری نانو رو به پایان کتاب منتقل کنم و در این فصل میپردازم تحت عنوان فناوری نانو بخش های سازنده، ساختارهای پیچیده و دیگر درون مایه های نانو. نانو تکنولوژی، Building blocks, complex structures, and other nanomotifs. بیشتر بخش‌های کتاب سفر به ریزها تا کنون متمرکز بر فناوری نانو از دیدگاهی کاربردی بوده که تا چه میزانی به توانمندی‌های علمی ما یاری میده. چرا که نه؟ بسیاری از ما با شورمندی بسیار چنین حوزه علمی و فنی رو دنبال میکنیم. اما پرسپکتیو جالب دیگری هم هست که با چنین فناوری ما میتونیم چیزهای بسیار زیبا و تصاویر و موادی بی نهایت شگفت‌آور رو بیافرینیم. برخی تصاویری که دانشمندان علمی با استفاده از ابزارهای فنی از قبیل میکروسکوپ های تونلی سکنی سکنینگ تونلینگ الکترون میکروسکوپس در مقیاس های نانومتری میگیرن واقعا شگفت انگیز و مسحور کننده است. به برخی از اونها میتونید رجوع کنید در این مقاله. من اینگونه داوری میکنم که جالبه که به فناوری نانو از منظر هنری، زیبا شناختی، آرشیتکتی و طراحی هم نگاهی بیافکنیم. در این فصل سفر به ریزها نخست از بخش‌های سازنده Building Blocks آغاز میکنم و سپس به خود ساختارها میپردازم. در نتیجه به انواع گوناگون ساختارها که میتونیم مهندسی کنیم میاندیشیم و سپس به این که با چنین توانایی چگونه میتونیم ساختمان‌هایی پیچیده بسازیم. تصاویر مقاله دو نمونه از بخش‌های سازنده رو به نمایش می‌گذارند. در تصویر بالایی طرف چپ نانوذره‌ای رو می‌بینیم که در سرتاسر این کتاب به تفصیل به اون پرداختم. نکته اینه که چنین ذره‌ای می‌تونه کروی باشه، اگرچه در بیشتر موارد میتونه جلوه های کریستالی هم داشته باشه، کریستال فاسیتس، بدین جهت که اونها ردیف های کریستالی هستن، کریستالاین اریز، وجوه یا سطوح و صفحه های صاف هم دارند، فاسیتس. چنین وجوهی یا سطحایی بنیان اشکالی هستند که در این کتاب دیده میشن. گذاشتم براتون هرم ها که میتونید به این تصاویر مراجعه بفرمایید، مکعب ها، ساختارهای با سطح مقطع 6 ضلعی، اشکالی شبیه به تاس بازی، سپایه ها، اشیای نکتیز یا حتی ستاره شکل و غیره. همه این ساختارها بنیان خودشون رو در زیربنیان یا زیرساخت کریستالی دارند که پایه اونها شمرده میشه، traceable to the underlying crystallinity that is at their base. اغلب دانشمندان علمی چنین نانو ذره هایی رو ساختارهای پوست هسته‌ای core shell structures مینامند، زیرا که میشه تصور کرد که قادر هستیم تا بر روی اونها ساختارهای دیگر بسازیم، بدون معنی که میتونیم با ذره‌ای که شبکه کریستالی مشخصی داره a particular crystal lattice آغاز کنیم و سپس قادریم که بر روی اون پوسته معمولی از ماده دیگر رو رشد بدیم، مقوله‌ای که دانشمندان علمی اپیتاکسی مینامند. در واقع به همین پدیده اشاره داره که به مفهوم رشد کریستالی یا بلوری بر روی کریستالی یا بلوری دیگره. اپیتاکسی برآراستن و رشد ماده بلورین بر ماده بلوری دیگریه. لطفاً به تصاویر رجوع بفرمایید. نکته کلیدی در مقوله اپیتاکسی ایده تناوب کریستالی اونه، crystalline periodicity، بدین مفهوم که فضای ما بین اتم ها در کریستال نخستین دقیقاً با چنین فضایی در کریستال ماده دوم همخوانی داره، گویی که ماده دوم از چنین فضای اتمی ماده نخستین دقیقاً تقلید میکنه. به کارگیری مقوله هترو اپیتاکسی که برآراستن ناهمگون هم ترجمه شده به مفهوم رشد پوسته‌ای از ماده ثانوی بر روی ماده نخستینه. حالا این نانو ذرات پوست هسته‌ای ناهمگون برآراسته هترو اپیتاکسی خواصی دارند که بسیار فراتر از خواص خود نانو مواد اصلی میرن. در فصل‌های پیشین اشاره داشتم که ما چگونه محدودیت‌های کوانتومی رو کوانتوم کانفاینمنت در مقیاس نانو با تغییر شکاف بین پوسته و مرکز تغییر میدیم. برای نمونه دانشمندان نانو میتونن به دور هسته پوسته‌ای بکشند که الکترون‌های برانگیخته رو excited electrons به خود جذب کنه، در این حالی که الکترون‌های با انرژی پایین رو دفع کنه. چنین طراحی میزان درهم پوشانی overlap میان حالت برانگیخته و کمتر برانگیخته رو کاهش میده. در نتیجه گذاری که در نانو ذره پوست هسته اتفاق میفته حالتهایی یا وضعیتهایی گوناگون different states. هنگامی که در هم پوشانی overlap بین دو وضعیت ضعیفه، ما گذار الکترونی ضعیفی داریم و در نتیجه درخشندگی ماده luminescence بسیار ضعیفه. این بدین مفهومی که ما میتونیم ساختارهایی طراحی کنیم که چندین لایه پوسته‌ای داره که هر یک قادر ساختار ماده درونی خودش رو تغییر بده. لطفاً به تصاویر رجوع بفرمایید. همون گونه که پیشتر اشاره کردم و دیگر بار تاکید میکنم، هنگامی که درهم پوشانی overlap بین دو وضعیت ضعیفه، ما گذار الکترونی ضعیفی داریم و در نتیجه درخشندگی ماده بسیار ضعیف‌تره. از دیدگاهی دیگه اگر ما پوسته‌ای رو مهندسی کنیم که قادره الکترونی رو در همه وضعیت‌های ممکن به نحو کارا در مرکز خودش جای بده، ما توانستیم ساختاری بسیار درخشنده رو طراحی کنیم. Very luminescent structure. در واقع این نمونه ای از توانایی فناوری ماست که ما قادریم در مقیاس های مختلف طول موجی نانوپوسته ها رو طراحی کنیم. هنگامی که ما پیرامون اپیتاکسی و رشد بلورها یا کریستال ها و روی کریستال های دیگه سخن میگیم، نیاز داریم که به جلوه ها، صفحه ها یا سطوح بیندیشیم. فاسیتس یعنی به سطوح اتمی که موجود هستند. در واقع وقتی به نانوذره مینگریم و فکر میکنیم که کروی شکله، در حقیقت چنین نیست. اون نانوذره صفحات بسیار ظریف متفاوت و گوناگون و سطوحی آنچنان تراشیده و دقیق داره که به نظر کروی میرسه، اما در واقع ساختاری دیگه داره. آن ذره مناطقی داره که اتم‌های مشخص در اون نمایان هستند. Regions where certain atoms are exposed. یا نوع دیگری از اتم در اون نمایان است. Exposed. برای نمونه به ماده ساده‌ای که تنها قلع و گوگرد داره نگاهی بیافکنیم. Tin and sulfur. اگر ما اون رو از محوری مشخص شکاف بدیم، split or cut from a very specific axis، میتونیم اتم‌های قلع و گوگرد رو به نسبت یک به یک ملاحظه کنیم. اما محورهای دیگری برای تراش و شکاف هستند که ممکن است تنها اتم‌های قلع یا تنها اتم‌های گوگرد در اونها دیده بشن. برای مثال و تخیل، البته در ابعاد بزرگتر، تراش الماس از محورهای مختلف رو تصور بکنید. خب این به نوبه خود به ما فرصت میده تا بتونیم گرایش مواد نانویی و البته وجوه یا صفحه های سطوح آنها در facets رو به واکنش داشتن با دیگر مواد متمایز و مهندسی کنیم. چنین پدیده‌ای به ما توانایی فنی میده تا صفحه یا سطح مشخصی از نانوذره‌ای که از زاویه مشخص آشکار یا نمایان است، exposed، برای هدفی فنی مهندسی کنیم. این یعنی اینکه شاید در مقیاس نانو بر روی آن سطح ساختاری رو بتونیم رشد بدیم و در این حال از صفحه یا سطح دیگر اون که همون درجه از واکنش رو داره، the same degree of reactivity، میتونیم محافظت کنیم. بدین دلیل شاید ما میتونیم مولکول های مثلا ارگانیک مانند لیگانت ها رو برای محافظت سطحی مورد استفاده قرار بدیم، اما در این حال بر روی سطح دیگه این ماده نانویی ساختاری بسازیم و در نتیجه سرشت ساختاری نانو مواد رو مهندسی کنیم. حالا پرسش اینجاست که هنگامی که ما چنین سطوح نانویی رو کنترل میکنیم، قادر به چه کارهایی هستیم؟ چنین پرسشی در واقع به ظرفیت ساختارسازی سویمند باز میگرده. Directional structuring. برای نمونه نقطه های کوانتومیمون رو میتونیم سیستم های حصر سبودی three-dimensional confinement، زیرا که ما الکترون ها رو هم بر سطح افقی و هم عمودی محصور کردیم. چنین سیستم های سبودی محصور شده را از منظر اینکه وضعیت الکترونی اونها قابلیت گسترش یا گستردگی بعدی داشته باشند، dimensional extension، میشه بعد صفر نامید. بدین مفهوم موادی که الکترون هایشون بر یک محور گسترش پذیرند و در دو بعد دیگه محصور پذیر، موادی یک بعدی خوانده میشن، one dimensional materials. گسترش پذیری و وسعت بخشی الکترونی چنین موادی، الکترون اکستنشن، تنها در یک بُعد عملیه و فرارسانی سویمند اونها پروپاگیشن دایرکشن یک بُعدی میباشه. اگه به خاطر داشته باشید در فصل‌های پیشین در مورد چاه‌های کوانتومی کوانتوم ویلز نوشتم. در چنین موادی نانویی الکترون‌ها آزاد هستند تا بر روی یک صفحه شناور باشند و در محور سوم حصر شده هستند. خب آنچه گفته شد در مورد موادی بوده که ما قادریم سویمند اونها رو directional کنترل کرده و توانایی گرایش به رشدشون رو برای سویگیری بر سطوح یا وجوه یا صفحه های نانو مواد on nanomaterials facets کنترل کنیم. ایده نامگذاری مواد بعد صفر یا بعد یک و یا بعد دو در واقع انعکاس همون نیروهایی هستند که اشکال بسیار زیبا رو از نانو مواد کربن پایه می‌سازند. با کیبال ها که پیشتر معرفی شدن هم همون خواص نقطه های کوانتومی رو دارن، کوانتوم داتس، بدون مفهوم که آنها نیز در هر سه محور محصور شدند. نانولوله های کربنی که پیشتر نوشتم صفحه های گرافین هستند که لوله شدند، تنها اجازه فرارسانی در محور خود رو میدن، پروپاگیشن، و در دو بعد دیگه محصور شدند. هنگامی که نانولوله ها رو باز میکنیم تنها صفحه گرافینی داریم. الکترون ها بر روی چنان صفحه‌ای میتونن آزادانه شناور باشند، اما در همان صفحه محصورند و بنابراین همانند چاه‌های کوانتومی کوانتوم ویلز عمل می‌کنند. همه این نیمه هادی‌ها سمی کاندکترز، چه به شکل سنتی موادی نیمه هادی غیر ارگانیک مثل سیلیکون یا جرمانیوم که فناوران نانو قادرن با آنها انواع گوناگون نانو ذرات رو بسازند، و یا چه غیره مثل موادی ارگانیک کربن پایه که فناوران نانو میتونن با اونها باکیبالها، نانولوله‌ها و یا گرافین طراحی کنند، همشون اعضای قیاس پذیر خودشون رو هم دارن. They all have analogs of one another. خلاصه این که همه اونها میتونن چنان طراحی و مهندسی بشن که درجات گوناگون حصر و فرارسانی داشته باشن. Different degrees of confinement and propagation. مسلماً سودمندی بسیار بالای کارکرد در چنین مقیاسی طولی، یعنی در مقیاس نانو، بر دانشمندان پوشیده نیست. در واقع ما با مقیاس طولی بخش‌های سازنده که همان مقیاس ذره‌ایه کار می‌کنیم. به داوری دانشمندان نانو، طراحی و مهندسی ساختارها از ذرات و مواد نانویی به سادگی راه به جدول تناوبی نوین عناصر می انجامد و البته به ردیف نوینی از کریستال ها یا بلور ها، New Periodic Table of Elements or Crystals or perhaps Super Crystals. در واقع شاید بتوان اونها را ابر کریستال نامید، یعنی ردیف متناوب نوینی از نانو ذرات، periodic array of nanoparticles، که در اون هر نانو ذره‌ای به شکلی درونی کریستال نیست هست. در این حوزه دکتر کریس ماری که اکنون در دانشگاه پنسیلوانیا تدریس میکنه و پیش از این برای شرکت IBM کار میکرد، پژوهش‌های باور نکردنی داشته و نشون داده که چگونه میشه نانوذرات نیمه هادی رو semiconductor nanomaterials به شکلی بسیار کامل در ردیف‌های منظم بسته‌بندی کرد. پرسش اینه که چگونه چنین چیزی عملیه؟ خب به دو نکته نیازمند هستیم. نخست این که برای طراحی ساختاری کاملا منظم همه بخش‌های سازنده می‌بایست یک اندازه و یکسان باشند. این فرایند کمی شبیه به ساخت بلور نمکه که در اون همه اتم‌های سدیم یکسان و اتم‌های کلور نیز شبیه به هم هستند و در نتیجه ما ردیف منظم و کامل نمک رو می‌سازیم. اگر هر گونه ناخالصی impurities که شامل اندازه‌های مختلف اتم نیز هست داشته باشیم، نتیجه منجر به موادی با اندازه‌های گوناگون ناکامل و غیر منظم میشه. بنابراین ساخت چنین ابر کریستال ها یا ساخت مواد منظم ابر شبکه‌ای سوپر کریستالز و سوپر لاتیس ماتریالز مستلزم و متکی بر توانایی ما برای ساخت نانوذراتی یک اندازه میباشه. در فرهنگ فناوری نانو ببخشید چنین خاصیتی تک پراکنش گرایی مونو دیسپرسیتی نامیده میشه که در اون هر ذره‌ای کاملا مشابه دیگر ذره هاست و امروز دانشمندان علمی تبحر بالایی برای در هم نهشتی نانو ذرات مشابه به یکدیگر دارند. البته اگر ذرات کاملا مشابه هم نباشند، ما گزینه های دیگری نیز داریم. برای نمونه ما امروز قادریم که ذرات بسیار بزرگی رو که مقبول نیستند در محلول مورد نظر خود رسوب بدیم، precipitate، یعنی با رسوب دادن آن ذرات بسیار بزرگ در ته محلول ما میتونیم ذرات باقی مانده یکسان و مشابه داشته باشیم. در فرهنگ فناوری نانو چنین فرایندی رسوب دادگی اندازه گزین یا مقیاس گزین سایز سلکتیو پرسیپیتیشن نامیده میشه که برای کمی بیش از 2 دهه جهت تولید نانو ذرات خالص و یک اندازه مورد استفاده است. نیاز دوم ما برای ساخت ابر کریستال ها یا ابر بلور ها داشتن استراتژیه که در اون بخش های سازنده هر نانوذره‌ای یعنی هر اتمی جایگاه دقیق خودش رو در شبکه right place in the lattice بیابه. اغلب چنین استراتژی در اساس در برگیرنده نوعی رشد بسیار آهسته آن نانوذراته. چنین پروسه‌ای برای ساخت کریستالی بسیار منظم، زیبا و نسبتاً بزرگ از طریق استراتژی تبخیر بسیار آهسته محلول اولیه یا مایعیه که کریستال‌ها در اون شکل می‌گیرند. برای مثال دیگر بار به نمک معمولی بیاندیشیم که مثلا اجازه بدیم که آب نمک بسیار بسیار آهسته اون چنان تبخیر بشه که هر اتم اون زمانی کافی برای جای دادن خود در مناسبترین مکان یا درستترین بوته آمیزه‌ای داشته باشه. The right crucible. خب حالا برای ساخت ابر شبکه نانو ذرات همین ایده استفاده میشه. البته فناوران نانو روش بسیار هوشمندانه‌ای هم برای تسریع فرایند با استفاده از مخلوطی زداینده دارند، solvent mixture، پژوهشگران نه تنها یک مخلوط بلکه دو مخلوط زداینده رو به کار میگیرند. مخلوط زداینده اصلی اونیه که بسیار سریع تبخیر میشه و مخلوط دیگه که اغلب 10% کر رو تشکیل میده بسیار آهسته تر تبخیر میشه. اغلب تنها یک یا دو قطره از مخلوط رو بر زیر سطحی قرار داده، آن سابستریت، اجازه میدن تا مخلوط نخستین بسیار سریع تبخیر شده و دومی که آهسته تر عمل میکنه خمیره‌ای با غلظتی بالا، very dense concentrated gooey mass، به وجود میاره که در اون نانو ذرات بسیار بسیار آهسته شروع به تبخیر میکنن تا ابر شبکه نانو ذره‌ای یا همان ابر کریستال بسیار منظم به تدریج شکل بگیره. در چنین شرایطی هر نانو ذره‌ای زمانی کافی داره تا در میان کریستال هایی که به تدریج پدیدار میشن مکانی ویژه با پایین ترین انرژی رو یافته و نتیجتاً ساختاری منظم رو شکل بده. نتیجه دیگر بسیار جالبی که پروفسور مری در پژوهش‌هایش بدان دست یافته، نه تنها ساخته چنین ابر شبکه ها از تک ذره های نانویی، بلکه ساختن آنها از انواع گوناگون ذره هاست. مسلماً زیبایی اونها مرا به یاد طراحی های آرشیتکتی و کاشیکاری های گوناگون زیبایی می اندازه که ما در ابنیه تاریخی خود در ایران داریم. در مقیاس نانو هم ما طرح سامان های متناوب، periodic patterns، رو مشاهده می کنیم که بر ساخته واحد های تکراری، repetitious units، نیستند، بلکه در زیر تر سامان ها نیز جای دارند، embedded in sub patterns. چنین طرحهایی موزاییک مانند یا ایده های کاشی مانند، mosaic or tiling ideas، اغلب ابر شبکه های دوگانه نامیده می شوند، binary super lattices. ابر شبکه های دوگانه، binary super lattices، خاصیت دیگر هم دارند و اون اینه که به ما توانایی ساخت موادی نانویی میدن که نه تنها خواص عناصر سازنده اول و دوم خود رو دارند، بلکه خواص درهم گداخته آن دو رو هم دارند، fused properties together، fused properties. ببخشید. پروفسور ماری و گروه وی از چنین خواصی استفاده کردند تا موادی برای ابر نیمه هادی ها، super semiconductor materials، بسازند. ابر نیمه هادی ها اغلب منظم و بر ساخته دو نوع مختلف عناصر سازنده هستند که یکی توانایی فرارسانی الکترون رو داره، ability to propagate الکترونز، و دیگری قادر تا وفور الکترون داشته باشه، ability to have an abundance of electrons، و هر دو به وسیله همان عناصر سازنده مجزا و مستقلن کنترل میشن. پروفسور ماری در همکاری با دکتر دیمیتری تالاپین کارهای شگفت‌انگیز و زیبایی انجام دادند. اون دو پژوهشگر در گذشته در شرکت IBM همکار بودند و هم اکنون دکتر تالاپین گروه پژوهشی خودش رو در دانشگاه شیکاگو داره. این دو پژوهشگر ایده اتصال‌های سویمند، oriented attachment، رو نه تنها برای ساخت بلورهایی یا کریستال های سه‌بعدی استفاده کردند، بلکه از نانو ذره ها برای اتصال یا وصل در محوری تک بودی چنان استفاده کردند تا اونها زنجیره‌ای بسازند، chains و strings. در نتیجه اونها توانستن سیم‌های بسیار طولانی، حدود چند میکرومتر، از مواد نانو اندازه بسازند. چنین سیم‌هایی میتونن شارژ الکترونیکی رو در راستای طولی خودشون حمل کنن، carry electronic charge along their length، و در این حال در راستای عمود بر اون محور طولی حصر کوانتومی داشته باشند، quantum confinement. روش ویژه‌ای که اونها مورد استفاده قرار دادن بسیار جالب توجه بود. اون روش شامل به کارگیری همون facets، وجوه، جلوه ها، سطوح یا صفحه ها که اشاره کردن بود، و بر این اساس که مواد سازنده کریستال ها مسلمن و آشکارا به یک دیگه مطابق همون جدول مندلیف گرایش دارن. برای نمونه دلیل اینکه ما سولفید قلع داریم، تین سالفاید، به خاطر گرایش طبیعی گوگرد به قلعه. پس بنابراین آنها نانوذره هایی که شامل نسبتی برابری از قلع و گوگرد بود ساختند. اما برخی صفحه ها یا وجوه آشکار یا نمایان نانوذره ها، exposed facets، کاملا قلع پایه بودن، completely tin based، و برخی دیگه به نحوی خالص گوگرد پایه بودن، some others purely sulfur based. هنگامی که وجه قلع پایه نانوذره ای در محلولی با سطح گوگرد پایه ذره دیگه برمیخوردن، با اون سطح پیوند میزدن، و در غیر این صورت خیر. از این طریق پژوهشگران قادر بودن تا رشد درازتر و طولانیتر زنجیره های منظم رو، longer and longer ordered chains، میسر بکنن. چنین زنجیرهایی به نحوی همگون برآراسته اپیتاکسیوار به هم متصلند و تکمیل کننده یکدیگرند، complementary to one another، مانند مفهوم یین و یانگ این آیین بودایی در آیین بودایی. و به همین ترتیب وجوه و صفحه های گوناگون نانوذرات جذب یکدیگر شده، ساختارهای متصل و سویمند رو تشکیل میدند. ایده های بسیار جالب و همچنین در واقع مواد نسبتاً محکم نیز مطرح بودند. یکی از ایده ها در مورد مهندسی ساختارهای چند پایه بوده، multi-pot structures. این ساختارها پایه های چند به سوی پایین و بدنه یا دسته به سوی بالا دارند، البته تنها در راستای اون دسته رو به بالا فرارسانی الکترونی امکان پذیره، الکترون پروپاگیشن. چنین طرحی مهندسی میتونه بسیار سودمند باشه و مشکل نانو سیم ها رو پاسخ بده. سیم ها یا نانو سیم ها هنگامی که بر سطحی قرار میگیرن به نحوی طبیعی افقی میشن و هیچ یک رو به بالا نمیماند. این مسئله اتصال رو دشوار میکنه. با چند پایه ها دقیقاً به دلیل پایه هاشون ما میتونیم دست کم سه پایه رو بر سطح قرار بدیم و بدنه یا دسته اون رو به بالا. با چنین طرحی مهندسی ما هدایت الکترونی در مسیر عمودی داشته و زیرساخت پایه‌ای اونها سویمندی رو تضمین میکنه. پرسش اینه که چنین طرحی چگونه ممکنه؟ خب اغلب فناوران نانو، نخست ساختارهای کریستالی و چهاروجهی مهندسی میکنن که هر چهار جلوه یا وجه یا سطح اونها، all four facets، نمایان یا آشکار، exposed بوده و امکان رشد دارد. سپس اونها بر روی هر چهار وجه ساختارها زیرلایه‌هایی رو در زوایای گوناگون رشد میدن. create four substrates at various angles که از اونها نانو سیم ها رشد میکنن. در واقع ما چنین روشی رو معمولا به نفعی ناهمگون براراسته هتروتاکسیوار انجام میدیم. این یعنی ماده ای رو برای شکل دادن به بدنه بادی مورد استفاده قرار میدیم که از اون با بکارگیری ماده دیگه دسته امکان رشد arm امکان رشد میابد. با چنین متدی پژوهشگران قادر بودند تا در واقع کنترلی باور نکردنی برای شکل دهی به موادی نوین داشته باشند که هر یک از اونها کاربردهای متفاوت برای کنترل بر ساختارهای الکترونیکی داره. لطفا به تصاویر رجوع بفرمایید. برای نمونه تصویر در مقاله چیزی که نانو مداد خوانده میشه نشون میده و میشه چیزی شبیه به مداد پاکون رو در یک سوی اون ملاحظه کرد و در دیگر سو نوک تیزی رو میبینیم. البته چنین نانو ساختاری بدی تا کنون برای کاربردی مشخص استفاده نشده. آنچه تا کنون بدون پرداختم نمایشگر ایده‌ایه که ما امروز میتونیم مواد مختلف رو در هم ترکیب کرده تا نانوذره‌ای نوین بسازیم که مثلا فلزی در یک جا و نیمه هادی در جای دیگه داشته باشه. همچنین ما امروز قادریم تا سوی پذیری نانو مواد رو نانو ماتریالز دایرکشنالیتی بیافرینیم که ایده بسیار قدرتمند محسوب میشه، زیرا که پشت و روی اون مواد تعریف شده است و در نتیجه ما میتونیم زنجیرهای سویمند بسازیم oriented chains or directional chains. از دیدگاه دیگه میتونیم اونها رو نانو موادی پولاریزه بنامیم که قطبی تعریف شده دارن polarized nanomaterials with a defined پول و در نتیجه شارژ الکترونیکی در سویه طراحی شده در حرکت خواهد بود. به دیگر سخن ما میتونیم موادی نیمه هادی طراحی کرده و بسازیم که محل اتصال مثبت و منفی پی ان جانکشن یا دیود دارند که البته حالا در مقیاس نانو در محلولی هم نهشته هستند. تصویر بسیار زیبای مقاله توسط پژوهشگر کره‌ای جین وو چیون گرفته شده و یکی از نانو ستاره‌هایی که گروه وی ساختند. اون یکی از پژوهشگران پیشتاز در طراحی اشکال گوناگون مقیاس نانوست. چون توانسته که از دانش خود پیرامون ساختارهای موجود کریستال‌ها و در مورد وجوه، سطوح یا جلوه‌های موجود بلورها existing crystal facets بهره گرفته، بر روی آن سطوح اشکالی بسیار جالبتر و بزرگتر طراحی و مهندسی کنه که کاملا هم سویمند رشد داده شدند directional. حالا که کمی در مورد بخش های سازنده constituents or building blocks گفتم ببخشید، مایلم پیرامون طرح‌های آرشیتکتی جالبی که امروزه میتونیم بیافرینیم بگم. اینجا دیگر بار به دی ان ای باز میگردم. دی ان ای مانند نوعی چسب ولکرو قدرتمند و مؤثره. لطفاً به مجموعه مقالات من در سرشت علم به ویژه مقالات 63 تا 68 رجوع بفرمایید. من آنجا بارها پیرامون خواص پیوندی دی ان ای binding properties of DNA نوشتم. ما امروز میدونیم که تک رشته دی ان ای هنگامی که با ردیفی تکمیل کننده یعنی single strand of DNA when confronted or encounters a complementary sequence of DNA وقتی که با ردیفی تکمیل کننده روبرو میشه به سرعت با اون پیوند میزنه و همون ساختار مارپیچسان دولایه double helix یا اون duplex structure رو میسازه. در غیر این صورت چنین ساختاری دولایه به وجود نمیاد. گویی که ردیف دی ان ای سیستم شناختی قفل و کلیدی داره و همچون چسب ولکرو عمل میکنه، اما تنها در پیوند با نوع دیگری از ولکرو که کاملا تکمیل کننده ردیف نخسته. من اینگونه داوری میکنم که چنین سیستمی روش قدرتمندی باور نکردنیه که میشه برای کنترل و به وجود آوردن ساختارهایی به کار گرفت که از درهم کردن ترکیب مواد گوناگون نانویی عملیه، یعنی ببخشید به ما توانایی برچسب زدن به نانو موادی متفاوت رو با بکارگیری ردیف‌های گوناگون ولکروی دی ان ای میده. این بدون معنیه که با چنین روشی به ما اجازه مهندسی ساختارهای متنوع به نحوی بالقوه داده شده. شاید بهتر باشه که از ساختاری ساده آغاز کنم و سپس به انواع پیچیده تری که در دهه گذشته پدیدار شده بپردازم. در مقاله ساختاری ساده رو میبینیم. این چنین ساختاری شامل ردیفی از نانوسیم هاست که از پایین به بالا رشد داده شده است. سپس رشته از دی ان ای به نانوسیم متصل شده که تنها تک رشته ای از دی ان ای می باشده. سینگل استرند. چون این تک رشته ای نوعی گروه کارکردی در انتهای خودش داره که به سطح نانوسیم گرایش به چسبندگی داره. پژوهشگران نانو در ظرف محلولی دیگه هم چنین آزمایش رو با چندین نانو ذره با بکارگیری ردیفی از دی ان ای انجام میدن که اونها نیز در پایانه خودشون به نانو ذرات پیوند میزنند. البته هنگامی که ردیف تکمیل کننده خودشون رو در انتهای نانو سیم ها میابند. هنگامی که نانو ذراتی که در محلول بودند بر روی نانو سیم ها قرار داده میشن، فرصتی برای دوگانه شدن هایبریدایزیشن پدیدار میشه. تصویر مقاله چنین چیزی رو نشون میده که چگونه با استفاده از فرایندی که تعریف شد دو طبقه متفاوت نانو ساختارها در هم گداخته شده فیوز توگذر تا به نحوی منطقی ماده نانو ساختاری نوینی رو تشکیل بده. البته میتونیم از دیدگاه دیگر هم چنین پدیده‌ای رو تعریف کنیم که شکل دهی به ماده نانو ساختاری در میزان طولی بالاتر یا سلسله مراتبی بالاتره، in a higher length scale or higher hierarchy. هنگامی که نانو ذراتی از پیش هم نهشته شده با کنترلی بالا در یکدیگر ترکیب و در هم شدند. چنین ایده و روشی یعنی دوگانه کردن DNA hybridization و استفاده از نانو ذرات به عنوان بخش‌های سازنده که در پایانه خود به یکدیگر متصل هستند، توانسته که فناوران نانو رو قادر بسازه تا نانو ساختارهای بسیار پیچیده تر از اون چه در تصاویر مقاله نشان دادم مهندسی کنند. ایده اصلی اینجا چنینه که ما میتونیم انواع گوناگون نانو ذراتی با شاید رنگهای متفاوت داشته باشیم. برای نمونه میتونیم نانو ذره‌ای با برون فرستی نوری سرخ یعنی در حدود 600 نانومتر طول موج و یکی دیگه با برون فرستی نوری سبز تقریبا 500 نانومتر طول موج و همچنین نانوذره دیگری با برون فرستی آبی در حدود 400 نانومتر طول موج داشته باشیم. سپس ما میتوانیم با انتخاب گزینشی دقیق ردیف‌های گوناگون از DNA به اونها برچسب بزنیم. We can label them. از اون گذشته فناوران نانو میتونن اینکه چند ردیف DNA به هر یک از نانو ذره ها یعنی به این نقطه های کوانتومی متصل شود رو کنترل کنن. خب امیدوارم متوجه شده باشید که ما با چنین روشی به چیزی شبیه به جدول متناوب عناصر یا به نوعی ابر جدول نوین متناوب عناصر سوپر پریودیک تیبل اف الیمنتس نزدیک میشیم که در ابتدای کتاب بدون اشاره کردم. بنابراین ما به نحوی بالقوه میتونیم 2, 1, 2, 3 یا 4 الکترون والانسی برای تشکیل پیوندهای گوناگون داشته باشیم که میتونن گرایش های اتمی متفاوتی در جدول متناوب مورد نظر ما داشته باشن. همه ی آنچه گفتم به درجه والانس اونها یعنی به تعداد الکترون های در دسترس برای پیوند در سطح بیرونی وابسته هستن. با چنین روی کردی و با استفاده از DNA و درجه والانس در واقع ما تعداد برنامه ریزی شده ای از ردیف ها رو بر سطح نانوذره قرار میدیم. در نتیجه هنگامی که ما با بکارگیری نانوذره مرکزی که برای نمونه 4 ردیف مشخص DNA رو به نمایش میگذاره آغاز میکنیم و سپس نانوذره سبز رنگ رو که ردیف DNA تکمیل کننده ای داره برای پیوند معرفی میکنیم، ما میتونیم مطمئن باشیم که دقیقاً نانوذره مرکزی با 4 پیوند نانوذره ای داریم. لطفاً به تصویر مقاله رجوع بفرمایید. خب حالا با چنین توانایی ما قادریم که ایده خودمون رو گسترش بدیم، یعنی ما قادریم تا طبقه سومی از نانوذرات رو بسازیم که با طبقه دوم پیوند بزنه. ما میتونیم با نانوذره درونی یا مرکزی آغاز کنیم، سپس ساختارهایی مثلثی یا چلیپایی ساخته و روی آنها هم ساختارهای نوین بسازیم. خود چنین فرایندی چالشی شگفت‌انگیزه که از طریق اون ما میتوانیم موادی نانو ساختاری و طراحی شده بسازیم. خب میتونیم اون فرایند رو به ساخت مولکول‌ها با استفاده از اتم‌های جدول متناوب و عناصر تشبیه کنیم. فناوران نانو امروزه دقیقاً با درهم کردن بخش‌های سازنده به نحوی کنترل شده مواد نانو ساختاری رو طراحی و تولید می‌کنند. این همان رویکرد پایین به بالا می‌باشد، باتم اپ اپروچ، که با سازماندهی به بخش‌های سازنده همان اشکال زیبا و تصاویر خیره کننده از نانو ساختارها به وجود میاد. حالا پرسش اینجاست که چنین نانو ساختارها چه خواصی ویژه دارند؟ آنها چگونه عمل کردی متفاوت از مخلوط‌های دیگه دارند؟ و اینکه حالا که ما اونها را این چنین پیوند زده ایم چه مشخصات دیگری به آنها میده؟ برای پاسخ نیاز داریم تا به ارتباط نانوذره‌ها در سطح انرژی بنگریم. فناوران نانو برای پاسخ نانو ساختاری رو طراحی کردن که بیرونی ترین سطح اون بالاترین میزان الکترون های برانگیخته، وضعیت انرژی بالا و در نتیجه برون فرستی نوری بالا داشت. حلقه میانی چنین نانو ساختاری وضعیت متوسط و در قلب ساختار با پایین ترین وضعیت انرژی روبرو بودند. چنین طراحی بدین معنی بود که با برانگیزاندن حلقه بیرونی انرژی گرایش به ریختن به حلقه میانی و سپس انتقال انرژی به حلقه درونی نانوذره تشکیل دهنده اصلی بود. پرسش اینه که دانشمندان چنین پدیده رو چگونه مشاهده و اندازه‌گیری کردن؟ observe and measure. خب اگرچه اونها مواد بسیار درخشنده حلقه بیرونی رو برانگیخته بودند، اما با جفت کردن اون مواد با آنچه مولکول‌های مصنوعی artificial molecules coupling them with artificial molecules هیچ گونه نوری از مواد حلقه بیرونی دیگه ساطع نمی‌شد، زیرا که همه انرژی به درون یا قلب ساختار انتقال داده شده بود، گویی که دانشمندان نانو توانسته بودند تا قیفی برای انرژی فانو بسازند که انرژی رو از بیرون به درون انتقال داده، بخش‌های پیچیده حلقه‌های درونی رو درخشنده کرده، مشاهده و اندازه‌گیری کنند. به دیگر سخن، این ساختارهای پیچیده خاصیتی جذبی دارن، absorption properties، که رابطه مستقیمی تناسبی مستقیمی با تعداد نانوذرات دارند، proportional to the number of nanoparticles. با هرچه بزرگتر شدن آنها هم خاصیت جذبی اونها بیشتر میشه. همه انرژی اونها هم به دلیل طراحی آرشیتکتی و مهندسی شده اونها همچون قیفی به مرکز ماده منتقل میشه. چنین پدیده‌ای واقعا شگفت انگیزه و مشاهده طیف نوری نشان از پیوند بسیار محکم نانوذرات به یکدیگر داره. فناوران طراح در واقع چیزی ساختند که شبیه به دستگاه فتوسنتز در گیاهان کار میکنه. Photosynthesis apparatus in plants. در ساختار بسیاری گیاهان دستگاهی به نام آنتن‌های برداشت نور موجودند. Light harvesting antennas. آنها چنین عمل می‌کنند که انرژی نوری رو برانگیخته می‌کند تا به انرژی پتانسیل شیمیایی تبدیل بشه و به رشد گیاهان و برگ‌ها یاری بده. در فقدان یا کمبود آنتن‌ها کارایی گیاهان بسیار بسیار پایینه، زیرا که قابلیت جذب نور مرکزی آنها بسیار بسیار پایین می‌باشد. در حقیقت گیاهان سیستم‌های تکاملی‌یافته‌ای دارند که همون آنتن‌ها عمل کرد دارند. آنها در واقع خود رو برای جذب نور مانند آنتن‌هایی عمل می‌کنند که برای جذب اشعه‌های الکترومغناطیسی یا امواج رادیویی گسترش می‌یابند. سپس آنها مانند قیفی همه انرژی رو به مرکز واکنشی خودشون میفرستن، ریاکشن سنتر. فناوران نانو هم از همین خصیصه فتوسنتزی برای طراحی همان ساختارهای پیچیده مولکولی که در چند مقیاس طولی عمل کرد دارن استفاده کردن و سپس نشان دادن که اونها میتونن انرژی رو جذب کرده و با کارایی بسیاری بسیار بالا به مرکز واکنشی مجازی اون ساختار، virtual reaction center، انتقال بدن، آنچنان که تقریبا همه انرژی به قلب چنین ساختارهایی میرسید. نکته بسیار مهمی که در مورد این طراحی نانویی بسیار جالبه، توانایی واکنشی تنظیم شونده اونهاست، tunable reaction. البته این پدیده در دستگاه فتوسنتزی گیاهان موجود نیست، اما طرح فناوران نانو قابلیت خاموش و روشن کردن قیف انتقال رو داره. روشی که دانشمندان برای چنین پدیده‌ای به کار گرفتن تغییر میزان pH در نانو ساختارها و یا در محلولی که اونها درش بودند بود، pH level. در درجه مشخصی از pH شارژ الکتریکی آن مواد آشکار میشه. از آنجا که بخش‌های سازنده چنین مولکول‌های مصنوعی شارژی یکسان دارند، یکدیگر را دفع می‌کنند. اما به دلیل اینکه اونها بسیار فشرده به یکدیگر طراحی شدند، از هم نمی‌پاشند. They wouldn't blow up. و تنها ذرات بخش‌های سازنده به اندازه کافی از یکدیگر دور میشن که میزان انتقال انرژی در اساس خاموش میمونه. هنگامی که با تغییر سطح pH ذرات در وضعیت گسترده اینن extended state یا دور از هم یا با فاصله کنترل میشن، هر نانو ذره‌ای مانند ذره‌ای مستقل عمل میکنه و هیچ گونه انتقال انرژی صورت نمیپذیره و وضعیت خاموش off state برقراره. اما هنگامی که سطح pH محلول رو تغییر میدیم تا نانو ساختارها توانایی انبوه‌تر شدن داشته، ذرات به یکدیگر نزدیک‌تر شوند، وضعیت واکنشی reaction state مثبت شده و روشن میشه. بدین وسیله فناوران سیستمی تنظیم شونده ابداع کردند که البته همیشه عمل کردی برای برداشت نور داره، light harvesting، اما میتوانیم توانایی قیفی اون رو روشن و خاموش کنیم، یعنی توانمندی انتقال انرژی به مرکز واکنشی آن رو روشن و خاموش و کنترل کنیم. از دیدگاه دیگه میتونیم چنین بیاندیشیم که ما ردیابی برای pH، برای سطح pH طراحی کردیم که با آن می توانیم میزان اسیدی یا قلیایی بودن محلولی رو که نانو ذرات در درون آن برون فرستی طیف نوری دارن آزمایش کنیم. مثال پایانی من در مورد نانو درون مایه ها، نانو موتیفز، بر اساس پژوهش های دانشمند نانو و استاد دانشگاه MIT انجلا بلچر می باشد که کارهای باور نکردنی انجام داده. حوزه پژوهشی دکتر بلچر که موجب شهرت وی بوده، ادغام دنیای زیست شناسی مانند ویروس ها با دنیای نانو ذرات بوده. دکتر بلچر توانسته تا ویروس های کود شده coded viruses بسازه که نانو ذراتی مشخص رو بر روی سطوح خود رشد میدن. با چنین روشی دکتر بلچر توانسته موادی رو مهندسی کنه که ویروس شکل هستن و به نحوی بسیار کارا و گزینشی و به شکلی اپیتاکسیوار، اپیتاکشری که پیشتر تعریف کردم، همون براراستن و رشد ماده بلورین بر ماده بلوری دیگر است، نانو ذراتی نیمه هادی رو بر روی سطوح خود رشد بدن. از آن گذشته دکتر بلچر توانسته تا حوزه های علوم مواد Material Science و نیمه هادی ها Semiconductors رو با مهندسی ژنتیک Genetic Engineering ترکیب کرده قادر باشه که پروتئین های سطح ویروسی رو برای رشد موفق موادی نانو ساختاری شناسایی کنه. چنین ابتکاری علمی نمایشگر اونه که هنگامی که ما به درون مایه های نانویی نانو موتیفز می اندیشیم، نمی باید اندیشه خود رو تنها به نیمه هادی های غیر ارگانیک و یا تنها به موادی ارگانیک مانند باکیبال ها یا نانو لوله ها محدود کنیم. ما امروزه می تونیم پدیده های زیست شناختی و یا حتی اشکالی زنده رو برای مهندسی در مقیاس نانو مورد استفاده قرار بدیم. برای خلاصه ای از مطالبی که گفتم، این که فناوری نانو آشکارا بخش‌های سازنده بی نهایت گوناگونی رو برای دانشمندان فراهم می سازد. در آغاز فصل نشان دادم که این فناوری به مراتب فراتر از نقطه های کوانتومی و نانولوله ها می رود و از طریق مهندسی صفحه های کریستال ها، وجوه کریستال ها، کریستال فاسیت انجینیرینگ، می تواند ساختارهای بسیار زیبا و پرجلوه بسازد. اشکالی جالب که همانند کارهای هنری شگفت انگیز می نمایند. اگرچه چیزهای بسیار زیبا تا کنون ساخته ایم، باری تنها در آغاز چنین سفری هنری و خلاقانه هستیم. نکته دیگری که بدون پرداختم این بود که هنگامی که ما چنین بخشای سازنده رو طراحی میکنیم، گام سپسین اغلب این است که اونها رو کار کردی کنیم، فانکشنال، یعنی در بیشتر موارد با تکنیک های مهندسی اونها رو چنان تغییر دهیم تا با یکدیگر در همکنشی ویژه داشته باشن، specific interaction، یعنی همون روی کرده پایین به بالا. هنگامی که چنین در همکنش ها انجام میپذیرن، ما توانایی به وجود آوردن نانو ساختارهایی رو داریم که در برخی موارد مانند ابر شبکه ها موزاییک مانند هستند و در برخی دیگر موارد مانند سیم های اتصالی سوی مند در کریستال هایی هستند، oriented attachment wires، که در یک محور گسترده شدند. بالاخره این که هنگامی که با چنین فناوری به حوزه زیست شناسی وارد می شویم، از قدرت ویژگی دی ان ای، power of DNA specificity، یاری می گیریم. توانایی طراحی نانو ساختارهای جالب دیگری رو بر تنها کد یک ویروس به دست می آوریم. با یک چنین توانایی قادریم سلسله مراتبی از نانو ساختارها داشته باشیم. همه آنچه گفتم به ایده ویژه بودن، specificity، باز می‌گردد که ما را قادر ساخته تا درجه بالایی از کنترل را در طراحی و مهندسی داشته باشیم و البته همگی چنین پیشرفت‌هایی رو در روی کردی پایین به بالا به دست آورده ایم. وقت و روزگار خوش، دانا و توانا باشید.